نکته‌ای رو بیان میکنه، ما دیدیم که خیلی وقتا واقعا این صحبت‌ها دلسوزانه است. خود حضرت عالی بارها نکاتی رو اشاره کردید که واقعا دلسوزانه بوده. آقای آذری کسی بود که اعلام کرد که باید اساسنامه فدراسیون فوتبال با تغییراتی به رأی مجمع گذاشته بشه و این اساسنامه تغییر بکنه. زمانی بود که قرار بود با اساسنامه فعلی که شما معیوب رو خطاب کردید انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار بشه سال گذشته، ولی آقای آذری اون زمانی هشدار رو داد و خیلی های دیگه که صحبت میکنن واقعا از سر دلسوزی صحبت میکنن. وقتی این رأی اعلام میشه شاید این وحشت به وجود بیاد بین اهالی فوتبال و این ترس بالقوه ایجاد بشه که خب اگه ما حرف بخوایم بزنیم خب بعدا محروم و محکوم میشیم.
اولا که به نام معتمد هاشمی اجازه میدید که من از میخوام از شما همگیره عرض کردم در خصوص این قسمت فرمایش اخیر شما در خاتمه من صحبت خواهم کرد، ولی
بفهم.
اون قسمت اول مطالب من این بود، عرض کردم صلاحیت قانونی و اعتبار اعضای هیئت رئیسه این بسیار مهمه. ببینید جناب آقای معتمد هاشمی، من میخوام بگم مثلا این هیئت رئیسه‌ای که الان داره از در اردیبهشت سال 1392 مطابق بند 3 ماده 33 اساسنامه مدت فعالیتش تمام شده، هیچ تبصره و قید و اما و اگری هم نداره. از اون موقع تا الانی که با شما دارم صحبت میکنم فعالیت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال غیر قانونی، شک نکنید. و هی اگر کسی هم غیر از این میخواد صحبت بکنه همین امروز بیارید پشت خط. من میخوام بگم که هیئت رئیسه به حکم بند 3 ماده 33 برای مدت 4 سال انتخاب و 4 سال هیئت رئیسه در اردیبه 18 اردیبهشت امسال تمام شده. از 18
خب این سرپرست داشتن فدراسیون فوتبال هیچ
نه اصلا چیزی نداریم جناب. اگر من خواهشم از شما اینه شما برید تحقیق کنید از تمام دکترین حقوق و دانان فوتبالی ورزشی از خود عزیزان فدراسیون فوتبال مستند قانونیشون رو بیارن. گفته مدت فعالیت 4 ساله، هیچ اما اگری نداره. من اعتقاد دارم به عنوان تأسیس کرده حقوق که بعد از 4 سال باید قبلش انتخابات برگزار می‌شده و بعد تیم جدید می‌اومدن و این فعالیت برخلاف اساسنامه است. شک نه، این یه مطلب. مطلب دوم که من عرض کردم مغایرت اساسنامه ما با مقررات روز فیفا و بین المللی در خصوص انتخاب ارکان قضایی، اینها همه زمینه است برای این اتفاقات که می‌افته. ببینید ما در فوتبال فعلیمون مطابق اساسنامه‌مون رئیس فدراسیون فوتبال اعضای ارکان قضایی رو پیشنهاد میده به هیئت رئیسه تصویب میکنه و رئیس فدراسیون حکم میزنه. ولی در مقررات روز دنیا سالها شاید بیش از 7-8-10 سال هست
منفکه
که ما باید ارکان قضاییمون کاندیداهایی که وجود دارن پیشنهاد بشن به مجمع و مجمع رأی بده.
حالا ظاهرا قراره در این اساسنامه جدید این تغییر اعمال بشه.
می‌بخشید این قراره، حالا چه ضررشو چه شما چطور رو تحمل بکنید؟ ضررش اینه که این رابطه رئیس و مرئوسی، خادم و مخدومی بین رئیس فدراسیون یا سرپرست فدراسیون فوتبال با اعضای رکن قضایی، یکی از آثار مخربش اینه که این شاهده رو به وجود میاره که در دادرسی عادلانه یه مقدار
یعنی استقلال بازوی قضایی وجود نداره به زعم شما.
فیفا هم برای همین کار کرده.
بله.
و بعد در خصوص این تعارضی که من خدمت شما مختم عرض بکنم اینم بگم و بریم سراغ پرونده هم تعارض. ببینید من میخوام یه سوال بکنم، شما هم بپرسید، رسانه ها بپرسن، تلویزیون، رادیو، رسانه های فضای مجازی، همه ببینید کمیته اخلاق چرا در خصوص پرونده ویلموت برای رئیس وقت فدراسیون و برای هیئت رئیسه ای رو که نقش داشتن در انعقاد اون قرارداد ترکمنچای که این همه ضرر مادی به کشور ما وارد شد و موجب از شبکه بی اعتباری ما برای چندمین بار در مجامع بین‌المللی شد، این همه ضرر مادی به فوتبال و معنوی به فوتبال و کشور ما وارد شد و اختیار داشت، چرا دستور موقت برای اونا صادر نکرد؟ و مثال های دیگه که از سلسله برنامه
حالا این موادی که اشاره شده آقای شاه حسینی، مواد 23 و 65،
مواد 23 و 65 هم الان سریع توضیح میدم، این فقط در خصوص صلاحیت ماده 23 و ماده 65 میگه کمیته اخلاق اختیار صدور دستور موقت رو داره، میتونه به دستور موقت صدور بکنه و به مدت اعتبارش هم 20 روزه و رئیس کمیته اخلاق هم میتونه 20 روزه دیگه هم تمدیدش بکنه. این برای صلاحیت، ولی اینطور نیست که ما بخوایم دستور موقت صادر کنیم باید علت صدورش هم بگیم. حالا در چه مواردی اصلا دستور موقت باید صادر بشه؟
بله.
دستور موقت یعنی جناب معتمد هاشمی در علم حقوق یک امر فوریه، یعنی یک امر
آنی به قول معروف
موقتیه، اصلا رأی نیست. این که الان برای آذری میگن رأی صادر شده، این که از داد حقوقی غلطه، پس یک تصمیم فوریه. خب حالا من اینجا اولین ایرادم اینه که فوریت این قضیه اصلا چی بوده، چه فوریتی داشته که دستور موقت صادر بکنن؟ ببینید آقای سعید آذری اگر به خاطر مصاحبه‌هاش باید میرفته در کمیته اخلاق و ارکان قضایی جواب میداده، نیازی به دستور موقت نبوده، خسارتی به جای الان وارد نمیشده، فوریتی وجود نداره.
بله.
ایشون رو براش جلسه میذاشتن، حالا اگر وکیل داشت با وکیل خودشون، اگر نداشت خودشون میرفت در اونجا دفاعیات خودش رو مطرح میکرد، ماهیتاً به قول حقوقدان‌ها رسیدگی میکردن و در ماهیت امر بعد رأی صادر میکردن. حالا رأی یا تبرئه میشد ایشون و بعد یا به قول معروف محکومیتی برای صادر میکرد، بعد اگر محکوم هم بشه با فرق تجدید نظر داره. پس شوریتی که این قضیه به اعتقاد من نظر حقوقی من از وجود نداره. دستور موقت یه خطرات دیگه ای هم داره جناب متمرد. الان آقای سعید آذری در جامعه فوتبال همه جا میگن آقا معروف شد، ولی اگر فردا رفت در ماهیت در محکمه فوتبال از خودش دفاع کرد و بعد ثابت کرد که من نقد کردم و این نقد من مثلا شامل توهین نبوده، افترا نبوده، تهمت نبوده، فحاشی نبوده، فقط نقد بوده، نقدم که آزاده و نقد هم باعث سازندگی است، باعث از بین رفتن ضعف است، اهمیت مدیریت و ایشون تبرئه شد، این خسارتش رو کجای مقرر
داد؟ دقیقاً من همین نکته رو خواهم از دل صحبت شما میخوام استخراج بکنم و گفتم که واقعا اهالی فوتبال وقتی صحبتی میکنن، حالا مدیران، پیشکسوتان، کسانی که مسئولیت داشتن و دارن، واقعا اصلا دلسوزی دارن نکته ای رو بیان میکنن. خصومت شخصی که وجود نداره، که همه در یک کشتی نشستن و برای پیشرفت فوتبال دارن صحبت میکنن و در واقع تلاش میکنن و دوست دارن که این امر رخ بده، ولی اگر این فضا بسته بشه خب فوتبال ما اول متضرر میشه.
چون در دستور موقت اصلا علتش رو اعلام نکردن،
بله،
بنابراین از لحاظ حقوقی جراحی حقوقی این پرونده در این مرحله امکان پذیر نیست، ولی از لحاظ دستور موقت من فقط به عنوان کسی که با هفت رئیس فدراسیون فوتبال کار کردم میخوام اینو بگم که هیچ فوریتی وجود نداشته.
بله.
مگر خدای نکرده مسائل دیگه‌ای که ماها نمیدونیم.
آیا شاسینی حالا اشاره کردید به دستور موقت برای محرومیت فعلی آقای آذری، ایشون از چه مرجعی میتونه که دادخواهی خودش رو اعلام بکنه؟
ایشون طبق مقررات نوشته آیین نامه کمیته اخلاق ظرف یک هفته میتونه اعتراض بکنه و باید سریع هم رسیدگی
به همون کمیته اخلاق در واقع اعتراض بکنه.
بله، به همین دستور موقت، بله، به اونجا اعتراض بکنه و رسیدگی
و مرجع بالاتر از کمیته اخلاق چیست؟
اگر چرا کمیته استیناف هست، زمانی که در ماهیت رأی بدن،
بله،
اون در فرجامش در کمیته استیناف هست.
بله.
حالا من میخوام اگر واقعا بخوام فقط به لحاظ نقد انتقاد سازنده اشخاصی رو محروم بکنن موقت از فوتبال، جناب مطمئن با اصفایی از شما به دیگه 98% از اهالی فوتبال رو الان باید محروم، چون الان واقعا منتقدین به فوتبال و مدیریت فوتبال بیش از هر زمان وزن سنوات ماضی شده الان.
بله.
و نباید بعد اصلا این خطرناک، این تأسیس غلطه، این تأسیس غلطه. ولی من این رو اعتقاد دارم که هیچ نقدی نباید توهم با توهین باشه، افترا و تهمت باشه، ولی از طرفی هم اگر نقد از جامعه رد شود که حذف بشه، اختناق به وجود میاد، نقد سازندگی به وجود میاره، بهبود اوضاع به وجود میاره. ما نباید باب نقد رو مطرح
کنیم. قطعا آقای شاسینی، خب نقد همه مدلش تلخ ممکنه باشه به کام کسی که نقد می شود، ولی خب باید این مقدار سعی صدر داشته باشه، مسئولان در فدراسیون فوتبال بیشتر توجه بکنن. بله، آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی کاملا تصریح شده. خیلی متشکرم.
جناب آقای متنظر، من مطلبی رو که میخوام خدمت شما در آخر بگم در خصوص خود آقای سعید آذری، اینم من واقعا شاید بیش از 10 سال ایشون رو ندیدم، خب ولی شهادت میدم خارج از این پرونده، خارج از معتبریت این پرونده، که بنده سالهای سال که در ارکان قضایی در هیئت منصفه، رئیس هیئت منصفه سازمان لیگ بودم، در کمیته ارشد استیناف اون زمان بودم و در کمیته انضباطی بودم، این آدم، این مرد رو همیشه به خوشنامی و به حسن مدیریت و مبادی آداب میشناسن. یک بار گواهی میدم که آقای آذری و امثال آقای آذریات در فوتبال ما زیاد هستند و در ارکان قضایی تحت تصدی ما نخواستیمشون، ولی چه کردیم ما در این فوتبال و چه مدیریتی کردیم اون کسانی رو که این وضع رو به وجود آوردن که امروز آقای کریم باقری که از شبت که یک بار صداشو کسی نشنیده صداش در اومده در این فوتبال. آقای سعید، آقای آذری، مطمئن باشیم و همسال آقای آذری ها حرفایی رو که میزنن در سر دلسوزیه و هیچ موقع اقدامات انتحاری نمی کنن و آقایون تاب مقاومت خودشون رو در مقابل انتقادات زیاد بکنن و الان با توجه به این بحثی اساسنامه که من از شما خواهش میکنم آقای متنظر هاشمی، یه برنامه ای رو بپردازید بحث اساسنامه ای رو که همیشه از دید تمام رسانه ها، کارشناسا، اهالی فوتبال تا الان پنهان مونده و واقعا نزدیک انتخابات ما اگر ان‌شاءالله انجام بشه که خودش چه دستایی هم امکان داره باز هم به تعویق بندازه به خاطر ازدیاد مدت معمولیت و مدیریت بعضی از اشخاص، خواهش هم اینه که آقایون تحمل خودشون رو بالا ببرن و در مقابل انتقاد، بازم میگم نتوین، در مقابل انتقاد باید به انتقاد کننده جایزه هم بدن نه اینکه تنبیهش بکنن.
بله، خیلی متشکر از شما،
سپاسگزار
آقای عبدالرحمن شاوسینی،
ممنون از شما و وقتی
شرکت کردید، شبتون بخوش.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
اما در این فاصله کوتاه چند خبر رو با شما شنوندگان محترم مرور بکنیم. زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتسال هم مشخص شد در فصل آینده و قرار هست که این مسابقات از سوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش به طور کامل وقتی که طرح چیز مهیا بود و تصویب شد این مسابقات برگزار بشه و در فصل جدید شروع بشه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشورمون. از رشته ورزشی والیبال بشنوید که ستاره کوبایی والیبال جهان به عنوان گرانترین بازیکن حال حاضر رقابت‌های سری ایوان ایتالیا معرفی شد. صحبت از بازیکن بسیار مطرح تیم والیبال پروجاست، ویلفرد لئون، که از سطح لهستانی داره و ارزشش 900 هزار یوروه. از فوتبال هم در نقاط مختلف دنیا بشنوید که امشب رقابت فوتبال لیگ اروپا هفته دوم خودش رو پشت سر خواهد گذاشت. میلان با اسپارتا پراگ، جمهوری چک، آیکا آتن با لستر سیتی، رویال آنتورپ با تاتنهام، آیس روم با زسکا سوفیه، آرسنال با دوندالک و رئال سوسییداد با ناپولی. بازی‌های مهمی است که در کنار مسابقه بنفیکا با استاندارد لیژ علاقه‌مندان فوتبال میتونه در این شب جمعه سیراب بکنه. خیلی متشکرم از توجه همه شما شنوندگان محترم. فردا شب وقت اضافه از رادیو ایران بشنوید برنامه فوتبالی ما ساعت 20 جمعه تقدیمتون میشه. ایام به کام خودتون. We'll be right back.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. از همکاران خوبم در برنامه زنده ورزش ایران و همراهی شما با رادیو ایران بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. برنامه بعدی تقدیم به شما عزیزان.
این وحدتی که هست سلام. در این چند برنامه به مناسبت هفته وحدت قصد دارم راجع به کلمه وحدت، آیات و روایات و زمینه‌های تاریخی اون و کلن هر چیزی که من رو به این محتوا میرسونه تحقیق کنم. امیدوارم برای شما هم شنیدنی باشه. برادران اهل سنت 12 ربیع الاول رو سال روز ولادت پیامبر اسلام میدونن و شیعیان 17 ربیع الاول رو جشن میگیرن. سال هاست که این فاصله رو هفته وحدت نامیدن و چه مبارک رخ دادی. رسول الله، رسول الله، رسول الله شای مدینه، رسول الله، رسول الله، رسول الله. ابتدا یه جستجوی اینترنتی شروع کردم. ایده نامگذاری هفته وحدت برای اولین بار قبل از انقلاب توسط مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان مطرح شد و به اجرا در اومد. بعد از انقلاب به فرمان امام خمینی هفته وحدت در تقویم به ثبت رسید. در جستجوی من اولین نهاد مرتبط با وحدت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بود. مجمع تقریب مذاهب در سال 1369 تأسیس شده. این نهاد با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و نزدیک کردن دیدگاه‌های اونها ایجاد شده.
راهنمای 897 بفرمایید.
سلام بفرمایید.
سلام عزیزم، خسته نباشین. قربونتون. من از رادیو زنگ میزنم. شماره ای از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی میخوام. میتونین کمک کنین؟
گوش خدمتتون.
ممنونم.
این شماره ها رو یادداشت کنید.
بله.
برای مشخصات فوق 4 شماره ثبت شده است. لطفاً یادداشت فرمایید.
در حالی که در جستجوی یافتن اساتید مرتبط با حوزه وحدت هستم، لیست کتاب‌ها و آیات و روایات مرتبط با این حوزه رو هم مرور می‌کنم. رسیدم به آیه 103 آل عمران. همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید. و چندین حدیث از پیامبر اسلام. دست خدا بر سر جماعت است، و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند. در کنز العمال. ای مردم، بر شما باد به جماعت و پرهیز از جدایی، از میزان الحکمه. و یا حدیث دیگه‌ای که پیامبر اسلام فرمودند، با جماعت همراه شو زیرا گرگ گوسفند دورمانده را می‌خورد. و اینها چه گوهربار جملاتی هستند.
هم رسول ما یکیست و هم خدای ما یکی، ره یکی مقصد یکی، عزم سفر خواهیم کرد. الله نبی جان، جان نبی جان، ره یکی مقصد یکی، عزم سفر خواهیم کرد. اختلافی ما نداریم در میان رکن دین، اختلافی ما نداریم در میان رکن دین، از نفاق دشمنان قطعا حذر خواهیم کرد. الله نبی جان، از نفاق دشمنان قطعا حذر خواهیم کرد.
بعد از مرور چندین کتاب و مقاله تلاش میکنم تعدادی گفتگوی تلفنی ضبط کنم.
اخیرا مثلا تجربه زیارت یه دوست همایش گذاشتن راجع به نهضت امام حسین علیه السلام و اومدن اونم صحبت کردم سر ویبیناری و چندین نفر هستن که خیلی هم قشنگ صحبت میکنن، خوشبینان هم هستند و هم از گلستان داریم هم از کردستان داریم، مثلا استاد دکتر مصطفی هست و یا مثلا توی زاهدان ها هستن چند نفری از اون طرف ها. من میتونم اسمشون خدمتتون بگم ولی واقعا همین الان چون ننوشتم یادم نیست که بلبده ها بگم. منی
شما ببینید برای چی میخواین همین چیزایی که لازم دارید نیازهاتون رو برای من بنویسید، بعد من چه تو اهل سنت چه تو شیعه کسایی که تو این میدون کار کردن و پیشگام هستن به قول معروف شماراشو براتون میفرستم که باید مصادره کنید و از اساتید دیگه هستن تو این قصه کار میکنن.
سلام، شما با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تماس گرفته اید. چنانچه داخلی فرد مورد نظر را میدانید شماره گیری نمایید و یا جهت ارتباط با دفتر دبیر کل عدد 1، معاونت اجرایی 2، معاونت بین الملل 3، معاونت ایران 4، معاونت فرهنگی و اجتماعی 5 و دبیرخانه عدد 6 را وارد نمایید. در غیر این صورت منتظر اپراتور بمانید.
شکرا لاتصالكم بالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه. للاتصال لمساعد الشؤون الدوليه اضغط على رقم 3.
کتاب پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت نوشته حجت الاسلام مهدی مسائلی از انتشارات سپید باوران. این کتاب به انعکاس جلوه های وحدت در کلام و سیره پیشوایان پرداخته و سعی کرده با استفاده از روایات معتبر و موثق به بیان مصادیق این وحدت در نماز گزاردن و حج و مراوده و معاشرت با اهل سنت بپردازه. کتاب بعدی که توی جستجوهام به اون رسیدم کتاب شیعه و سنی بوقای ساختگی هست. این کتاب در سال 1983 میلادی توسط شهید دکتر فتی شقاقی نوشته شده. این کتاب نشون میده که بسیاری از اندیشمندان معاصر اهل سنت نگاه مثبتی به شیعیان و تقریب مذاهب دارن. بعد از مرور چندین کتاب با خودم فکر میکردم چقدر جای تقدیر داره و امید بخش همه این تلاش ها.
بی مددی احمدی نازاری خواهق رحمتی او خوایا عطا ناکریه بی مددی احمدی نازاری خواهق رحمتی او خوایا عطا ناکریه چون کوا رحمت ابو عالمین آیتا تعویلی خطا ناکری شوقی محمد لدری هر کمو فضلی خدایا جیانا کری فضلی خدایا جیانا کری.
با خودم فکر میکنم واژه تقریب مذاهب از کی مطرح شده؟ آیا به دوره قبل برمیگرده؟ با یه جستجو متوجه شدم این اصطلاح به زمان سید جمال الدین اسدآبادی برمی‌گرده، یعنی اوائل سده 14 هم. زمانی که سید جمال الدین اسدآبادی موضوع اتحاد اسلامی رو در مقالاتش در مجله عربی زبان عروت الوثقا مطرح کرد و بعد در سال 1317 شخصی به نام محمد تقی قومی از ایران به مصر مهاجرت میکنه و در قاهره دار و تقریب بین مذاهب اسلامی رو تشکیل میده، جایی که دانشمندان و روحانیان شیعه و سنی در اونجا گرد هم میان. مهمترین دستاورد دار و تقریب پیریزی راه‌های عملی اتحاد مسلمانان بود. اولین اقدام عملی در دار و تقریب در سال 1317 قمری شکل میگیره. محمد شلتوت فتوایی صادر میکنه مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعه امامیه، همانند چهار مذهب فقهی اهل سنت.
برای دین خود جان را سپر خواهیم کرد ما برای دین خود جان را سپر خواهیم کرد این سفارش را پدر بهر پسر خواهیم کرد
امیدوارم تا اینجای مطالب برای شما هم جذاب بوده باشه. میخوام این قسمت از برنامه رو با حدیثی از پیامبر اکرم به پایان برسونم. ایشان فرمودند مسلمانان با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد جز به تقوا. تا فردا خدا نگهدار.
شیعه و سنی کنار یک دگر با هم دلی یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد الله نبی جان یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد
ساعت 20
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با برنامه بعدی از رادیو ایران همراه باشید.